اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به این نکته صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه که فرمودن اگر نهی رو عبادتی آمد و دلالت داشت بر حرمت ذاتی، این موجب هم حرمت تکلیفی است و هم حرمت وضعی، یعنی فساد. یه ایرادی به ایشون گرفته شد که نهیایی که رو عبادات میاد هیچ وقت نهی ذاتی نیست، حرمت ذاتی نداره، تمامش حرمت تشریعی است. دلیلش هم خیلی ساده بیان کردن. چرا نهیای رو عبادات مثل صوم عیدین یا صلات حائض، نهیاش تمام نهیای تشریعی است. تشریعی یعنی اگر همون صوم عیدین رو یه کسی گرفت، به قصد ورود نگرفت، اشکالی نداره، چون نهی تشریعی است. نهی تشریعی فقط اونجایی که با قصد بره جلو و بگید این صوم وارد شده در شهر، در حالی که میدونه وارد نشده، اینجا میشه حرام. به عبارت دیگر نهی تشریعی معلق به قصد، نهی ذاتی معلق به فعله. خود فعل مثل شرب خم میگه حرام است، میخواد قصد بکنه میخواد نکن، کاری به قصد نداره. مثل اون بنده خدایی که هندونه یه قصبی میخورد، بهش میگفتن صاحبش راضی نیست، میگفت من نیت کردم برای خونکیش میخورم، برای کاری به رضایت صاحبش نداره. دیدی حالا یه مثال دارد میزنه هندوانه رو، اما همینو داریم میگیم. وقتی مال قصبی خوردنش حرام است، این تشریعی که نیست، که این حرمتش ذاتیه، یعنی ذات این فعل حرام است. تا میگیم نهی ذاتی نیست و نهی تشریعی، یعنی دائر مدار قصد شماست و اگه قصد نکنید دیگه اشکال نداره. حالا این قیل در اینجا به آخون ایراد گرفته، میگه که شما جناب آخون میفرماد نهیای تو عبادات تمامش موجب فساد و عبادته. میفرماد این قول شما در صورتی درسته که نهی در عبادات ذاتی باشه، وقتی ذات عمل نهی داشته باشه، منهی اون عن باشه، نتیجتا خب فاسده دیگه. در حالی که ما میگوییم نهیای عبادات کلش تشریعی است، به دلیل اینکه تمام عبادات صحتش متوقف بر قصد قربته. وقتی نهی تو عبادت اومد و گفت روزه نگید در روز عید فطر، خود این نگیر معناش نیست که شارع امر نکرده. امر نکرده یعنی آی مکلف، وقتی میخوایی صوم بگیری نمیتونی قصد قربت بکنی، اون جزءش که قصد قربته توش نیست، مشکل به اینجا میخوره. نظام میفرمان تمام عبادات نهیاش نهیای تشریعیه، برای این کلام آخون ایراد داره. ایشون فرمودن نهیای عبادات موجب فساده، میگه نه موجب فساد نیست. چهار تا جواب آخون از اینجا دادن، ما به ترتیب میریم جلو که از کن جواب چهارم اگه اول ذکر میکردیم تمام بود، اما جواب اولشون میفرمان ممکن است ما قائل شویم که یک عبادتی حرمت ذاتی داره. چطور حرمت ذاتی؟ همین صوم عیدین حالا مثال میزنن آخون چطور حرمت ذاتی داره، در حالی که ظاهرش اینه که حرمت تشریعیه دیگه، یعنی قصد قربت نمیتونه بکنه و عبادیتشو نمیتوند انجام بده. آخون میفرمان ما اینطور میگیم ولو شخص قصد قربت نکنه، از این صوم عیدین، بازم میگیم حرمتش حرمت ذاتی است. اینطوری بیان میکنن، میگن ما میگوییم که حرمت این عبادت، عبادیتش اینطوری است که اگر امر به این عبادت شارع کرده بود لکانت عبادتا، الان امر نکرده است به صوم عیدین. اما میگیم لو امر به صوم لکان عبادی، یا الان هم امر نکرده، یه لوی میاریم که خلاصه میگه اگر کاش ما صد نشد، که خود لو معناش اینه که اصلا شرط محقق نشده، به دنبال جزا هم محقق نشده، واضحه دیگه. هم میگن معنای عبادی بودن امر فعلی داشتن نیست، چون اگه دنبال امر فعلی میگردی یقینا صوم عیدین که امرش نشده که، و نمیشد بگیم که شارع امر به این صوم عیدین کرده بعد اومده نهی کرده. میگه نمیتونید بگید که از اول باید بگید نهی کرده. خب اگه نهی کرده است دیگه این عبادیت شد، چطوری میخواید درست بکنید؟ آخه میگن عبادیش اینطوری درست میکنیم که اگه شارع امر کرده بود به صوم عیدین، قصد قربت توش بود یا نبود؟ بود دیگه، توسلی که نبود که، عبادی بود دیگه. اینطوری میرن جلو، ولو الان امر فعلی به این صوم نیست. خب هر شود که این جواب اول آخوند یک ایراد دارد به ایشون، ایرادی که به ایشون هست میخوام بگم ایراد رو مبنای ما ایراد نیست، اون رو مبنایی که آخوند داشتن یه ایراد بهشون هست، و اون اینه که آخوند برای عبادیت دنبال امر هستن. آن میگن باید صوم عیدین امر داشته باشه تا عبادیتشو فرض بکنیم، وقت میگن امر فرضی نه امر فعلی. لو فرضنا که شارع امر میکرد به صوم عیدین، یقینا صوم عیدین جزء عباداتی بود که محقق نمیشد مگر با قصد قربت. ایرادی که به ایشون هست اینه که قبلا شما گفتید که این صوم و صلات اینها محبوبیت ذاتی داره، و عملی که محبوبیت ذاتی داره نیاز نداره به امر فعلی. همین اندازه که میدونیم ذاتش محبوب خداست، مکلف میتوند انجام بده با قصد قربان. چرا این جواب اینجا آخوند ندادن؟ رو مبنای خودشون دارن میگن، ما که اینا قبول نداشتیم محبوبیت ذاتی رو، چون گفتیم اصلا معنا نداره، شما نمیتونید معنا کنید محبوبیت ذاتی رو. الان یه مقدار فکرشو بکنید ببینید نمیشد معنا کرد که بخواد بگید یک عملی محبوبیت ذاتی داره، همین صوم عیدین نمیتونه بگه ذاتن محبوب نزد خداست. از کجا میخواد بگه؟ باید بگید مبغوض است. اگه کسی خواست محبوبیت ذاتی رو پیدا بکنه هیچ راهی نداره مگر اینکه برد از پیغمبر سوال بکنه، از امام سوال بکنه، و پیغمبر و امام هم اگر امر شارع باشه میگن انجام بده، اگه نباشه میگن انجام نده. یعنی محبوبیت کاشفش فقط امر الهی است. از کجا به این عمل رو خدا دوست داره؟ امر عبادی رو. تنها راهش اینه که ببینم شاربش امر کرده یا نکرده. اگه محبوب خدا باشه، چه محبوب وجوبی چه استحبابی، بالاخره امر میکنه، از امرش من میفهمم محبوبه. اگه امر نکرده باشه راهی برای من نیست. حالا اگه نهی کرده باشه یقینا ذاتش محبوب نیست. چرا؟ اوامر و نواهی موجود، آخوند میگن بدون امر نه. یه عملی امر ندارد اما میگن ذاتاً محبوبه. اگه تونستید یه مثال براش پیدا بکنید، هیچی نمیتونه. صوم عیدین امر نداره، میتونه بگه ذاتاً محبوبه؟ ذاتاً مبغوضه. پس صوم های دیگه رو میخوان بگن، همین راه فراری است که نمیشه فرار بکنند. آخوند پس ناچارن میگن صوم های دیگر، خب سوما دیگه که محبوبیت ذاتی نداره، سوما دیگه امر داره، اشکالش اینه. سوما دیگه محبوبیت ذاتی که نمیگن، محبوبیت فعلی بهش میگن اونا، یعنی رسیس به فعلیت و امرم داره. اصلا فارق بین سوم های دیگه با سوم ایدن تو همینه، اونا امر داره یا امر نداره. اینجا که امر نیستن خوان بگن محبوبیت ذاتیش هست، اینو بگی محبوبیت ذاتی تو این مورد از کجا پیدا میکنه؟
رسم ماه حرام
اگر قبل از که نهی بکنه، همین صوم ایدن اینو به سال بزنید، فرض کنید 10 سال شارع گفته بود کل ایام سال میتوانید روزه بگیرید، بعد از 10 سال یه مطمئن از صوم ایدن استثناء کرد، آخرش ما میگیم تو اون 10 سال دلیل داشته برای محبوبیت ذاتی، بدون دلیل نه. ما میخوام یه مثال بزنیم که دلیل نداریم، دلیل داره نهی میکنه یا حداقل امر نیست. مثلا نماز 5 رکعتی و مثال اینطوری زدم، نماز 5 رکعتی الان دیگه امر که نداریم که، میتونید بگید محبوبیت ذاتی داره؟ توش میمونید دیگه، به چه دلیل بخواد بگید محبوبیت ذاتی؟ باید بگید مبغوض شارع مقدس، نماز 5 رکعتی اصلا قبول نداره. کسی بخواد عمدن بخونه میگه تو تشریع داری میکنی. لذا هر چی میخوایم درستش بکنیم ناچاریم دوره برگردیم به اون نمازهای 4 رکعتی که امر داره. خب امر داره، ما از امرش فهمیدیم محبوبیتش. وقتی امر داره دیگه نمیگه محبوبیت ذاتی، میگه محبوبیت فعلی. اونا الان میگه محبوب عند الله. اما یه عملی رو شما نمیتونید پیدا کنید که امر فعلی نداره و من میخوام بگم تمسک بکنم به کلیات، کلیات رو بیارم با اینجا که نهی داره درستش بکنم، بگم اینجا محبوبیت. مثلا صلات حائض، صلات حائض آیا من میتونم بگم محبوبیت ذاتی داره؟ شارع صلات حائض نهی کرده و قبلا گفتم این کلیه، نگید این جزئیست. صلات حائض یک کلیست، چنانچه کل صلوات رو گفته صحیح هست، بعد یک کلیه صلات حائض رو نهی کرده. این دوتا کلی رو وقتی با هم مقایسه میکنید، صلات کلی یه مقدار داریش وسیع تره، همه نمازها رو در بر میگیره، اما صلات حائض یه مقدار دایرش خاص تره. تو صلات حائض من به دلیل خود صلات حائض باید تمسک بکنم و بگم روایت یا آیه قرآن میگه که اجتناب بکن در حینی که حائض هست، این دلیل میگه اجتناب بکن. آیا من میتونم همین صلات حائض بگم محبوبیت ذاتی داره، یعنی ذاتن خدا این نماز حائض دوست داره؟ دوست داره. وقتی نهی کرده نمیشه. ما هیچ رایی نداریم با اعمال عبادی مگر از طریق امر او. حالا این صحبت گذشته رو ما بارها عرض کردیم، حالا دیگه نمیخوام تکرار کنیم، اما آخوند میگفتن که محبوبیت ذاتی کافیست بدون اینکه امری به یک عبادت باشه. ایرادی که بهشون داریم نه که چرا این مبناتون اینجا استفاده نکردید، اینا دارم الان عرض میکنم. جناب آخوند شما که امر رو لازم نمیدونستید، باید پس اینطور میگفتید، میگفتید عملی که امر ندارد محبوبیت ذاتی داره و با همین محبوبیت ذاتیش میتونه طرف چیکار کنه؟ بره جلو. بعد شاره وقتی نهی میکنه موجب فسادش میشه. این جواب اول آخوند. جواب دومشون میگن اصلا این جواب اولی که ما دادیم مال اون عباداتی است که امر الهی روش باید بیاد، به عبارت دیگر ذاتن عبادت نیست اما با امر الهی عبادت میشه. بعد چی میخوان بگن؟ ما دو نوع عبادت داریم، یه عبادتایی داریم ذاتن عبادت نیست، مثل همین نماز. نماز ذاتاً عبادت نیست مگر اینکه شارع بهش امر بکنه، که الان وقتی امر میکنه نگاه میکنیم 2 رکعتی امر کرده، 4 رکعتی امر کرده، اما 5 رکعت و 6 رکعت امر نکرده. این دلیل بر اینه که ذاتاً نماز عبادت نیست، متوقفه بر سماعه. اما یه عباداتی هم داریم ذاتاً عبادته ولو شارع امر بهش نکنه، مثل سجود لله تبارک و تعالی. سجده و تعظیم در مقابل خدا میگن این ذاتا خودش عبادته، اصلا متوقف بر امر نیست. خب در چنین جایی اگر نهی اومد از یه سجده ای که فرض، خوب دقت کنید، سجده ای که ذاتا عبادت است، نیاز به امر دیگه نداره. اگه فرض کن شارعه یه نهی ازش کرد، گفت سجده نکن، من مثالشو میذارم به حائض، اگه به زن حائض گفت که در ایام حیض سجده برای خدا نکن، همونطور که نماز میگه نخون سجده نه، ولی گفت نکن، این نهیش میشه نهی ذاتی، یه نهی تشریعی که نیست که. چی؟ دار غصبی چیکار کنه؟ سجده در دار غصبی، بله دیگه. آخرش ما مثال سجده رو باید بذاریم، ظاهرن هم همینه، مثال فقط برای عبادت ذاتی همین سجده رو میذاره. و لایگه گفتید روزه، روزه عبادیتش متوقف بر شنیدن از معصوم علیه السلام است، حج همینطوره، اعتکاف همینطوره، تمام عبادت که بینه همش هیچ کدوم ذاتن عبادت نیست. اما یه چیزی که اگه شارع امرم نمی کرد ما میفهمیدیم که عبادت همین سجده برای خداست که بدون هیچ دلیل هم تو مقابل خدا به هر نوعی تعظیم بکنه، رکوع بکنه، سجده بکنه، دو طرف صورتش رو خاک بگذاره، همه اینا تعظیم در مقابل خداست. که در روایت داره حضرت موسی علیه السلام گفته شد که آیا میدونی چرا ما تو رو انتخاب کردیم تو بین مردم؟ یه ویژگی بزرگی در وجودت بود. از موسی گفت چی بود؟ خطاب شد تواضعت بود، تواضعت تو خیلی بالا بود، این تواضعت باعث شد که ما تو رو انتخابت کردیم. در مقابل پروردگار خیلی متواضع، در مقابل بندگان خدا نمیتونه. و حدیث دارد از وقت حضرت موسی اینو شنید، بعد از نماز بعد سجده شکر میکرد، دو طرف صورتش هم میذاشت رو خاک در مقابل خدا و تواضعش بیشتر کرد. خدا من هیچ، من در مقابل تو رو خاکم. خب حالا فرض کنید خدای متعال به حضرت موسی نگفته دو طرف صورتم رو خاک بگذار، ولو امرم نکنه، اما ذاتا میگم این سجده تعظیم لله، اصلا امر نمیخواد. آخون میفرمان اون عباداتی که ذاتا عبادت است اگر نهی روش اومد دیگه نهیش تشریعی که نیست که، نه نهی ذاتی است، نهی ذاتی اصلا میگه این سجده رو مثلا به زن حائض میگه سجده رو انجام نده ولو بدون قصد، دیگه ذاتا حرام میشه دیگه. اینم جواب دوم. جواب سوم آخون اینه، میفرمان فرض کنید که ما قبول کنیم که عبادات وقتی نهی روش میاد نهی تشریعی باشه، میگن اشکال ندارد که نهی ذاتی هم کنارش باشه. چه اشکال دارد بگیم ما عبادت هم نهی ذاتی ده هم نهی تشریعی؟ آقای مستشکل تو بحث گذشته گفت اجتماع مثل اینه، یعنی یک عمل نمیتونه دو تا حکم مثل هم داشته باشه. مثلا این صلات حائض رو بگیم هم نهی ذاتی داره هم نهی تشریعی، لذا مستشکل اول نهی تشریعیشو اثبات کرد، بعد گفت زمانی که نهی تشریعی ثابت شد پس دیگه نهی ذاتی نیست، چون اجتماع مثل اینه. و در واقع مستشکل ردی برای نهی ذاتی نداشت، خوب دقت کنید، اثبات میکرد نهی تشریعی را، بعد میگفت حالا که نهی تشریعی اومد اجتماع مثل این که نمیشه، پس نهی ذاتی نیست. مثل اینه که فرض کنید یه سلولی هست جای یه نفره، من برای اینکه ثابت کنم زید مثلا تو اینجا نیست، ثابت کنم که امر هست، از این راه میرم جلو، دلیل میارم که امر تو این سلوله، بعد میگم خب حالا که امر اینجا هست و جای دو نفرم که تو سلول نیست، سلولش خیلی تنگه جای یه نفره، حالا که امر رو ثابت کنم هست پس زید نیست، اما دلیل برای رد زید نداره. مستشکل از این راه رفت جلو، گفت عبادات که نهی روش میاد حتما نهیش تشریعیه، ازا ثبته که ان نهازن نهیون تشریعی فثبته که نهی تحریمی نیست، نهی ذاتی نیست. وقتی نهی ذاتی نبود دیگه رد میشه نهی ذاتیش. آخون میگن چه اشکال داره ما دوتا نهی با هم میگیم؟ چطور دوتا نهی با هم میگیم؟ میگن ما دو تا موضوع درست میکنیم، جا را وصیش میکنیم. میگیم دو چیز است، دو تا حکم داره، دو تا عمل، چه اشکال داره؟ خب دو تا حکم. حالا چی توی ایشون دو تا حکم میذارن روش؟ خوب دقت کنید راهی که در کفایه رفتن جلو چه میگویه. میگن اون وقت که میخوای بگی نهی ذاتی، نهی ذاتی بیارش رو نماز، بگو حائض که دارد نماز میخونه نمازش حرمت ذاتی داره. وقتی میخوای بگی نماز حائض حرمت تشریعی داره، حرمت تشریعی بیارش رو قصد حائض نه رو عمله. یعنی قصد میکنه که حاضر عمل موجود فی الدین، این قصدش که قصد ورود میکنه میشه تشریع، این قصدش حرامه. چون گفتیم قبلا قصد تمام اعمال تشریعی اصلا حرمتش دار مداره قصده، یه قصد حذفش کردید عمل حرام نیست، اما حرمتش ذاتی عمل حرامه. مثل شرب خمر و دروغ گفتن و نمیدن نگاه حرام و زنا و نوعاً این محرمات گفتیم حرمت ذاتی داره، اما یه سری چیز هست که حرمتش حرمت تشریعی است که دار مدار قصه. حالا آخون میگن اجتماعی مثلا اینجا نشد. اجتماعی مثلا وقتی که یه موضوع باشه دو تو حکم از طرف شارع بخواد روش بیاد، اینجا نداره. ما الان میگیم صلات حائض مرکب از دو چیزه، یک نمازشه، دو قصدش. نمازشو میگیم حرمت ذاتی داره، قصدشو میگیم حرمت تشریعی. اینم راه فرار سومه آخونده که رضوان الله تعالی حقیقتا خیلی دقت میخواد که این نکاتو بیان کرده. و اما نکته چهارم که گفتم اصلا این دلیل چهارم رد اون آقای سائله. سائل میگفت که ما ثابت میکنیم نهیایی که تو عبادات هست تمامش نهی تشریعیه، و وقتی نهی تشریعی شد دیگه داله بر فساد نیست. آخون میخواستن میگن نهی عبادات داله بر فساد دیگه. حالا تو این جواب چهارمشون میگن ما معتقدیم نهیای تشریعی موجب فساده. این جواب چهارمشون. خب دلیلشون چیه که نهی تشریعی موجب فساده؟ میگن دلیل من اینه که تمام نهی تشریعی لااقل میگوید که همین صلات حائض، لااقل میگوید که این نماز حائض مأمور بها نیست. اینا که دیگه میفهمیم ازش دیگه، دیگه این کاری به نهی تشریع ذاتی که نداره که. همون تشریع هم که باشه در حقیقت نماز حائض که امرش نداره که. همین اندازه که امر ندارد به این نماز، آقای مکلفی که میخواد بخونه نمازش میشه فاسد. ایراد که دوره به آخوند هست اینه که جناب آقا این دوره خلاف مبنای خودتونه. قبلا گفتید خودتون که نماز ولو امر نداره محبوبیت ذاتی کافیه، و این نشون میده خلجان فکری آخوندو که زارن یادشون رفته قبلا اون مبنا رو گفتن، نشون میده اونجا کلامشون ایراد داشت نه اینجا. الان اینجا طبق نظر مشروع دارن حرف میزنن. اما در بحثایی گذشته یادتونه مقابل شیخ بهایی وایساده بودن میخواستن کلامشون رو رد بکنن، شیخ بهایی میگفتن تا امر نداریم به یه عبادتی خود عدم امر کافیست برای بطلان عبادت. ما حتما برای عبادت امر میخواییم تا مکلف قصد امتثال بکنه و عبادتش صحیح بشه. اینو شیخ بهایی میگفتن، حرفم خیلی حرف متینیه. آخوندن پاوایی ساده بودن اونجا کلامشون رو میخواستن رد بکنن، فرمودن ولو امرم نداره مکلف میتونه همین نماز رو بخونه به خاطر اینکه محبوب ذاتیست نماز نزد خداوند. حالا جالبه که حرفشون رو اینجا تو این جواب چهارم فراموش میکنه، ناخواسته حرف صحیح اینجا به زبانشون جاری شده. اینجا میفرمان برفرض قائل شویم که نهی رو عبادات نهی تشریعیست و نهی ذاتی نیست، آخرش میگن بازم نهی تشریعی موجب فساد عبادت است. چرا؟ میگن نهی تشریعی سبب میشد که شارع میگه من امر به این عبادت نکردم، وقتی امر نداشت مکلف یه عملی را انجام داد بدون امر الهی همین کافیست بر بطلان. و عرض ما اینه که این طبق نظر مشهور دارید، طبق نظر شیخ بهایی دارید این حرف رو میزنید، حالا نظر خدا آخون این نبود. صلی الله علیه و آله.